أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
از امام میپرسم که خواه این اهدن صراط المستقیم یعنی چی؟ ما که راهمونو که یقین داریم راهمون درسته، راهمونو یقین داریم درسته. میفرمان یه معنا میفرمان یعنی ما را بر این راه ثابت بدار از امروز تا آخریه عمر. هزار تا حادثه بر آدم پیش میاد، ممکن آدم راهشو گم کنه، ممکن خودش یه راه دیگری انتخاب کنه، یعنی ممکن آدم گول بخوره راهشو گم کنه، ممکن نه خودش به دلیل یه هوایی یه هوسی یه چیزی راهش عوض کنه. نمیخوام اینا رو عرض کنیم. پس بنابراین اگر آدم دعا کند برای اینکه در راه مستقیم بماند، پایدار بماند، درسته، جا داره. اینو نمیخواستیم عرض کنیم. آیه بعد میخوام عرض کنیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. راه مستقیم چه راهیه؟ راه کسانی است که تو به آنها نعمت دادی. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت بخشیده ای. این راه راست شده راه کسانی. ما راه خدا رو میخواییم بریم، دین راهیست که خدا. میفهمم که این آدم ها، اینا که خدا بهشون نعمت داده که حالا بعد عرض میکنیم، اینا یه درجه اهل این راه هست. گویی این راه مال خود آنهاست. توجه ندارین چی من عرض میخوام بکنم. این راه اینقدر آنها اهل این راه هست گویی این راه مال خود آنهاست، در حالی که راه خداست. دین ادیان راه خدا هستند، راهی که خدا تعلیم داده است به بندگانش. اما اینا اینقدر در این راه بودند، استقامت کردند، اهل این راه شدند، اهل این راه شدند، گو این راه مال ایناست. آدم تا این جایگاه جا داره. گویی دین مال خودشه، دین مال خودشه. یه چیزی بالاتر هم وجود داره، اون رو ما در زیارت هایی که برای ائمه داریم اونجا اون مرحله بالاتر رو میگن، مرحله بالاتره این راه رو. اونجا میفرماد انتم صراط الاقوام، شما خودتون راهه اون راه، شما خودتون اون راهین. اونجا گفتن راه مال اوناست، بالاتر از این اصلا تو خودت این راهی. انتم الصراط نه یه دونه سائل. این عبارت زیارت جامعه رو من دارم براتون میخونم. روایت متعدده. مثلا در روایت دارد که صراط دوتاست، همون صراطی که در قیامت الان خوندیم که مثلا صراط حقه حقانیت صراط رو ما اقرار کردیم و باید اقرار کنیم. این صراط دو تاست، یه صراطیست در دنیا و اون امامه، امام صراطه، خودش، امام خودش صراط. یه صراط هم در آخرت داریم، کسی این صراط دنیا رو درست رفته باشه در صراط آخرت درست خواهد رفت. آدم تا اینجا جایگاه دارد. ما در مورد ائمه میگیم که اونا تجسم دینن، یعنی تجسم. شما وقتی ایشون رو نگاهداری میکنی، رفتارشو، اعمالشو، افکارشو، اخلاقشو، گویی گویی داری، گویی نه بیشتر از گویی، واقعا داری رفتار دین را میبینی، اخلاق دین را میبینی، افکار دین را داری میبینی. هر کم آدم تا اینجا جا داره، میتواند اینقدر نزدیک بشود و بالا برود که بشود مجسمه دین. اگر تجسم دین را بخواهیم در این شخص داریم میبینیم. به این دلیل است که ما میگیم که همه رفتار و اعمال امام، امام، هر کس امامه، همه رفتار و اعمالش حجت رو. الان ما توی همین زیارت امام حسین دیدیم، بخش زیارت حضرت امام زمان، سلام علیکی یا حجت الله و دلیل اراده، تو حجت خدایی، حجت خدایی یعنی خدای متعال تو رو گذاشته، تو دلیلی، مردم باید مثل تو عمل کنن. اگه مثل تو عمل کنن روز قیامت میتونن بگن من مثل امامم عمل کردم، هیچ کسی بهشون کار نخواهد داشت. اگر خلاف رفتار امامت عمل کنی، خدای متعال حجت خواهد داشت، یخی تو رو میگیره، چرا رفتار نکردی طبق دستور دین، چه مثل امامت عمل نکردی. حجت ماست در نزد خدا، حجت خداست برای ما. رفتار و اعمال، اخلاق، افکار امام ما حجت هست برای ما، حجت ماست برای خدا. خدای من اونجوری فکر میکنم که امامم فکر میکرده، کافیه، قبوله، درسته، من اونجور رفتار کردم که امام. این الان ما نمازامون رو یه جوری میخونیم که اماممون حضرت صادق یه روزی به یکی از اصحاب فرمودن که بلند شو نماز بخون، اونم نماز خوند. فرمودن خب بعده که آدم 70 سال بگذره، حالا به همه ما همیشه حرفو میشه زد که 70 سال بگذره نتونه دو رکعت نماز درست بخونه، بعد بلند شدن خودشون دو رکعت نماز خوندن، بلند شدن خودشون دو رکعت نماز خوندن. این دو رکعت نماز، دو رکعت نماز الگوست، همه نمازا باید از این سر مشق بگیره. حالا اگه من این نمازم، این نماز امامم نماز خوندم، تمامه، این نماز قبوله، من میتونم روز قیامت بگم خدای من نماز خوندم. اگه من مثل امامم نماز خوندم، من میتونم روز قیامت بگم خدای نماز خوندم. در برابر سوال و جواب قبر من میگم نماز خوندم، کسی هم حرف نمیتونه بزنه. چرا؟ چون من طبق الگوی خدا، سرمش که خدای متعال بر من قرار داده، من نمازم و عملم رو انجام دادم. خب اینجا پایان راه کمال انسان است. حالا یه ذره در مورد حضرت زینب سلام الله علیها عرض کنیم، بعدم بریم سر اون بحث بعدی. ما ایشان را یه وقت دیگه هم بحث کردیم. البته ببینید حضرت زینب سلام الله علیها اون وقتی که به عاشورا، به کربلا آمد، با اون وقتی که از کربلا بیرون رفت فرق داره. بعد از شهادت امام حسین مسئولیت جریان اسارت را ایشون به دست داشت. مسئولیت جریان اسارت را ایشون باید مدیریت کند. جریان اسارت را باید مدیریت کند. لذا حضرت زین العابدین اگر یادتون باشه ایشون فرمود که در مورد به ایشون فرمود تو عمه به حمد الله به حمد خدا ما خدا رو حمد میکنیم تو عالمی اما بدون که معلم دیده باشی عالمی بدون معلم این علمت از نوع علم لدنیه علم از نوع علم افاضیه خدا میتوار افاضه کرده تو ذره ذره کارتو میفهمی چی کنی خیلی مهمه آدم به جایی میرسه که ذره ذره کارشو میفهمه باید این کارو بکنه وقتی ایشون در برابر عبیدالله وایساد خیلی سنگین وایساد عبیدالله یه خونخاری بود که هیچ باک از کشتن نداشت هیچ باک از کشتار قتل عام هیچ باک نداشت هیچ مشکلی براش نبود کشتن هر کس بنابراین ایشون در معرض کشتن بود خیلی جدی با این کشتن زن بده یعنی در عرف فرهنگ عربی کشتن یک زن بد بود اما این حتی این بدی هم براش مهم نبود اما حضرت زینب سلام الله علیها حرفش تا آخر زد همه چیزایی که میخواست بگه و باید بگه گفت حالا یه حرف دیگه هم هست و آن وقت اینی بلافاصله بعد که همه حرفا رو زده گریه کرد حالش بد شد یه جوری در مورد کشته های عزیزانش سخن گفت و اشک ریخت مجلس به هم خورد دیگه یعنی همه کاراشو کرد بدون هیچ خطری پیش بیاد. آدم به یه جایی میرسه که اینجور دقیق و صحیح عمل میکنه. ماها ممکن حتی عمل درست انجام بدیم ما. چون نمیدونیم تمام جوانب رو نمیدونیم ممکن یه خطر پیش بیاد برای ما. اما میتواند یک کسی در این مقام همه کار رو انجام بده. همه وظایفی که باید انجام بده انجام بده بدون که هیچ مشکلی پیش بیاد ایشون نبایستی اونجا شهید بشه نبایست شهید بشه پس شهید نشد خب از اینم گذشتیم عرضمونم تموم شد ما بحثمون سر این بود که بحثمونم حالا به مناسبت شبهای گذشته همون بحث در مورد امامت عرض که امام دارای سه مرتبه و مقام سه منصب داره یا به عبارت دیگر سه تا نسبت داره یه نسبتی با خدای متعال داره یه نسبتی با پیامبر داره یه نسبتی با مردم داره اون نسبتی رو که با خدا داره یادتون هست؟ اون نسبتی رو که با خدا داره ولی خداست و خلیفه خداست اینا رو بحثش رو عرض کرد بعد وارد شدیم در مباحث ولایت قرآن آیه ای که بحث می کردیم این شبای گذشته آیه انما ولیکم الله بود کدوم سوره بود آیه چند بود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا این والذین آمنوا رو ما میدانیم دلائل متعدد داریم که حالا بحثش هم یه مقدار عرض کردیم دلائل متعدد داریم که در مورد شخص امیرالمومنین شخص اینا علامت نشونه های ایشان بوده قرآن کریم خدای متعال نشانه های امیرالمومنین تو این آیه فرموده و این تطبیق میکرد از با شخص خاص امیرالمومنین و خب پس یکی از مقاماتی که امیرالمومنین داره ولایتی است که در این آیه گفته شده. آیا این ولایت با اون ولایتی رو که اونجا گفتیم نسبتی است که امام با خدا داره تطبیق میکند یا نه؟ بحثمون به کجا رسید؟ تطبیق میکند یا نه؟ بارکالله. عرض کردیم که این آیه صحبت از ولایت قانونی میکنه. خدای متعال قانونن ولی شماست. قانونن. اون کسی که قانونن ولی شماست ممکن است ولایت چی عرض کردیم لفظش چی بود؟ ولایت تکوینی رو هم داشته باشه. بر عالم ولایت دارد. همه عالم در مشت اوست. ممکنه باشه. ممکن هم نباشه. ولایت قانونی یه ولایت دیگری است. ممکن از آنجا بیاید. حالا در مورد خدای متعال که ناگزیر ولایت ایشان از ولایتی که بر کل تکوین دارد ناشی میشه. ولایتی که ایشان بر کل تکوین دارد از کجا ناشی میشه؟ چون خالقه. خدای متعال چون خالق عالمه. ببینید ما اگر خلقو بفهمیم دقیقاً میفهمیم. یعنی چی؟ عرض کردم حالا ما مخترع این رو مثلا فلان مخترع رو میشناسیم، یه کسی یه دستگاهی اختراع کرده، اما خالق نیست به این معنا که میخواییم بگیم. به این معنا ها اینه او را از عدم پدید آورده است. نه، همه آنچه که یک مخترع انجام میده جمع میکنه، از خلقت جمع میکنه، با هم نظمش میده. اون خالق اون نظمی است که در این دستگاه به وجود آمده. خالق نظمشه. حالا اینم توش بحث داریم. البته اینجا یک موجودی رو از اصطلاحاً میگن از کتم عدم، یعنی قبل هیچه حالا همه چیزه. چون خالقیت هست بنابراین مالکیت هست. همه چیزی موجود مال خداست. مالکیتش هم به معنای مالکیت حقیقی. این عرض کردیم که در مالکیت حقیقی این است که اگر مالک حقیقی اون شیء مورد ملکیت خودش را به دیگری هم ببخشد، یک لحظه یک ذره از تحت اختیار او بیرون نمیره، از دست او بیرون نمیره. بنابراین همه چیزی که الان خدای متعال به ما داده مال ما هست. درسته، شما میتونید درش تصرف کنی. آدم که مالکه تصرف میکنه، کم میکنه زیاد میکنه، مثلا میخره میفروشه به خاطر مالکیتشه که این کارا رو میتونه بکنه. اما این چیزی که در مالکیت ماست همونطور که در گذشته بوده قبل از اینکه در مالکیت ما باشه 100% در مالکیت الهی است. یک ذره از مالکیت او بیرون نیامده. مالکیت حقیقی این است که هیچ وقتی اون شیء مملوک از مالکیت او بیرون نمیاد، کم نمیشه، ولو اینکه 100 دست بگرده اشیا که هستش. گاهی مثلا فرض کن این زمینی که ما توش هستیم یه روزی یه چیزی بوده، بعد وقف شده، بعد مدرسه شده، بعد میخواستن از توش آدم در بیاد، نمیدونیم در اومد یا در نیومد. ده تا دست کشته 100 تا دست کشته. اصلا عالم میگن که اگر یه کسی رها نکرده بود به شما نرسیده بود که. مالکیت ابدی ما نداریم. اینجا 2 روزه است یا آریه است میگیرن. آدم که از دنیا میره دیگه هیچی مالک نیست، همه مالکیتاش منتقل شد بلا فاصله مرگ، همه چیزی که دارد منتقل میشه. مگر اینکه مثلا وصیت کنه یک ثلث قرار بده. اگه ثلث قرار بده بنده ثلث از مال خودشو میتونه برای خودش مصرف کنه، وگرنه کل به بچه‌ها میرسه. این چه مالکیتی بود؟ اما حالا اینجا یه نکته، شما مالک اعمال خودتی، این ازت جدایی نداره. اگه من یه آتشی به پا کردم، این آتش به جونمه، جدام نمیشه، چون مال منه. اما اینا مال من نیست، یک آری است. حالا کار نداریم، چون خدا متعال ما خالقه، مالکه، چون مالکه ولیه. بنابراین ولایت او یه ولایت مطلقه. این ولایتی که اینجا میخوام بگیم، این ولایت قانونی است. یعنی شما باید طبق قانون خدا عمل کنی، نمیتونی در جامعه اسلامی جز خدا کسی را به ولایت بپذیری. دقت کنید، در جامعه اسلامی نمیتونی هیچ کسی جز خدا را به ولایت بپذیری، هیچ کسی رو. خب عرض کردیم که این ولایت حتی بر رسول اکرم هم جاریه، ایشون هم تحت ولایت خداست، تحت ولایت قانونی ها، اون ولایت دیگر رو نگفتی، تحت ولایت قانونی خداست. بله درسته، اما خودش ولیه، پس برای درجات بعد ایشون ولایت داره. خدا ولی ایشان است و ولی همه بعدیا ایشان در تحت ولایت الهیه و خودش ولی دیگران است، بعدیا هستن. در نفر بعد از ولایت رسول خدا، ولایت امام، امام ولیه، ولی مردم هست که ولی قانونی است. طبق قانون جامعه یه مدیر میخواد، همون است که ما میگیم ولی، یه مدیر میخواد. مدیر جامعه باید طبق صلاح دید مدیر اداره بشه، طبق صلاح دید مدیر. حالا چون خدای متعال، حالا لفظ البته بده اما معصومه، یعنی هر چی میگه درسته، بعد پیامبر هر چی میگه درسته، بعد امام هر چی میگه درسته، پس ولایت اونها مطلق 100%. همه جامعه و همه افراد جامعه در تحت اون مدیریت کلی که پیامبر یا امام اجرا میکنه باید عمل کنن، یک لحظه ای رو، یه ذره ای رو از اون ولایت بیرون نرن. البته نه که اون ولایت همه لحظات آدم رو گرفته، یه لحظات زیادی رو به شما اجازه دادن و آزاد گذاشتن، در بخشی از زندگی شما اون ولایت اجرا میشه، باید دادم تحت اون ولایت باشه. حالا میخواستیم یه آیه دیگه رو وارد بشیم امشب که از اون یه چیزی نسبت به این آیه به دست بیاریم، تا بعد ببینیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه در سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ولایت الهی مطلقه، ولایت پیامبر مطلقه، ولایت امام مطلقه. حالا دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت مطلقه، خدای متعال اطاعت مطلق خواسته. گفتیم نماز بخون، باید نماز بخونی. من خسته ندارم، من مریضم ندارم، باید دستور این دیگه، در نماز مریضم هم نداره دیگه، مگر وقتی که خدای را کسی بیهوش باشه. اگه بیهوش باشه خب. اما روزه چی؟ نه، روزه رو گفتن اگه مریضی، نه، دقیقا طبق دستور، نه کم نه زیاد، ولایت مطلقه دیگه، اطاعت مطلقه. اطیع الله و اطیع الرسول، در مورد پیامبر چی؟ و اطیع الرسول، اطاعتشون هم مطلقه. و اولی الامر منکم، صاحبان امر هم باید اطاعت بشن مطلق. حالا اینجا آیاتون باشه، اونجا گفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، سه تا مرحله همه شون رو با یک لفظ ولی ولایتشون اثبات کردیم، با یه دونه لفظ ولایتشون اثبات کردیم. بنابراین عرض کردیم که معنی ولایت خدا، پیامبر و امام یه معناست، چون نمیتونی یک کلمه دو تا معنا داشته باشه در یک کاربرد، یک کلمه در یک کاربرد نمیتونه دو تا معنا داشته باشه در یک کاربرد، یک معنا داره. بنابراین چون یک معنا داره انما ولیکم، این یک معنا داره، ولایت خدا و رسول و امام یکسانه. اینجا یه فرق داره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا را. بعد و اطیعوا الرسول، برای رسول و اولو الامر یه لفظ دیگه به کار بردن. نمیشه، یه فرقی هست که از این ما اونجا را میفهمیم. اطاعت کنید خدا را که مطلقه، بعدم اطاعت کنید رسول را و اولو الامر را. ببینید اطاعت اولو الامر با اطاعت رو یک سانه. باز ببینید یه لغت به کار رفته، اطیع الرسول و اولو الامر، یه معنا به کار رفته. بنابراین اطاعت اولو الامر با اطاعت رسول یکسانه، دو تا معنا به کار نبرده، نفهمیده مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع او اولو الامر نگفته، چون اگه گفته بود میشد سه تا معنا. این که دو تا معناست بین اطاعت خدا و اطاعت رسول، اونجا هم عرض کرده بودیم اطاعت ولایت رسول فرع ولایت خداست، ولایت امام فرع ولایت رسوله، همطور درجه ولایت اصلی ولایت خداست. ولایت رسول چون خدا گفته ولایت داره، چون خدا خواسته ولایت داره. امام چی؟ چون خدا خواسته و چون پیامبر خواسته ولایت داره. ولایت فرعه. اینجا هم اون مسئله رو میگن، اطاعت خدا اطاعت مطلقه، ذاتیه، قطعیه، 100%. چرا اطاعتش لازمه؟ چون خالق ماست. یعنی اگه ما معنای خالق رو بفهمیم میفهمیم که حرف تمامه، هیچ دلیل دیگری لازم نداریم. همون که او خالق ماست اطاعتش باشه. بعد چرا اطاعت رسول رو جدا کردن؟ خواستن میگن فرق داره ها، همونی که اونجا از کجا گفتیم؟ از دلایل خارجی گفتیم. ولایت رسول فرع ولایت خداست، ولایت امام فرع ولایت رسول و فرع ولایت خداست. فرع درجه دومه، نتیجه اونه، چون او خواسته این ولایت وجود داره. اینجا هم همینه میخواییم بگیم، این فرق در اطاعت خدا با اطاعت رسول. اطاعت رسول نتیجه اطاعت از خداست. خدا گفته ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی رو ما نفرستادیم مگر اینکه و مگر برای اینکه اطاعت بشود به اذن خدا. اذن خدا لازمه. این اطاعت رسول اطاعتیست با اذن خدا، اطاعتیست فرع از اطاعت خدا. چون شما باید از خدا اطاعت مطلق بکنی، از رسول اطاعت میکنی. چرا از رسول اطاعت میکنی؟ چون خدا گفته اطاعت کنید. چون خدا گفته از رسول اطاعت کنید، از رسول اطاعت میکنیم. پس ببینید درجه فرق میکنه. اونجا اطاعت ولایت ذاتیست، اینجا اطاعت و ولایت عطای خداست، طبق دستور خداست، بزن الله هست. تبچم نخوابیدن. یه حرفی این نکته رو عرض کنم، ولایت ولی که از توش اطاعت هم در می آمد، ولایت ولی برای مصلحت آدمیست که در تحت ولایته، اصلا یه ذره سودش به ولی نمی رسه. حتی می رسیم ما به فقیه که صاحب ولایته، یک کلمه به سود خودش ولایت نداره، یه ذره برای سود خودش ولایت نداره. همه آنچه که ولایت او هست حکومت او هست طبق مصالح جامعه اسلامی است، همش طبق مصالح، اصلا بدون مصلحت او ولایت نداره. دقت کنی همه آنجایی که فقیه ولایت داره مصلحت جامعه است، فقط بر این فرض او ولایت داره. ولایت خدا، حتی ولایت الهی، خدای متعال چیزی کاری هست که ما بکنیم به سود او باشد؟ داریم؟ ما مثلا نماز میخونیم، او خیلی حظ میکنه از نماز ما، نشسته نگاه میکنه از نماز ما حظ میکنه. از نماز ما که حتما آغاز تر میشه. حالا مثلا فرض کن نماز خوب ما میخونیم، اگه نماز خوب هم میخونیم، او نشسته حظ داره میکنه. هر چی نماز بهتر بخونی بر خودت این احسنتم یادتون باشه، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی بکنین به خودت کردی. یه ذره ان الله لغنی جون حمید، او غنی که یه ذره احتیاج نداره به هیچ چیز شما. من میگم پول خرج کن، پول خرج کنی تو جیب اون میره؟ نه، بازگشتش به خودته، بازگشتش به جامعه است. همه دستوراتی که در تحت ولایت داده میشه، دستوراتی که در تحت ولایت داده میشود، ولی کسی که دستور میدهد دیگه، دستوری است که بر اساس مصالح مردمه، مصالح مردم. نشود به شخص دستور بدن، مصلحت شخصه. اگه به جامعه دستور داده بشود، دست مصلحت جامعه است، به سود جامعه است. این اصلا ولایتی که سود درش نباشه نداریم. سود برای کسی که در تحت ولایت